بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله الأراضين واللعن على أعدائه أجمعين. خب، فرع چهارمی که در این بحث بساط صحه در این بحث خودمون مطرح کردیم در این بود که اگر شک بشه در این که راهن که عین مرهونه را بیع کرده، شک کنیم در این که آیا این با اذن مرتهن بیع کرده یا بدون اذن، چون علی حال خب بحث معروفی هست که اصولا اصلا بیع رهن یک کسی خانه ای را به رهن میداره، رهن فقهی دیگه، یعنی پول را به قرض از او پول را به قرض میگیره، در مقابل این قرض خانش را به اصطلاح رهن میداره که اگر یه وقتی اون قرض ادا نشد اون قرض دهنده بتوانه که اون مالی را که به قرض داده مثلا از این مال رهن کم کنه، یه شرایطی که در باب رهن هست، رهن فقهی. خب در اونجا بحثی هست که آیا جایز است که راهن بیع کند اون عین مرهونه را یا جایز نیست. خودش بحثی هست که حالا بعد صحبت میشه، الان یک خلاصه از این مطلب گفته میشه که خلاصه پس ببینید اصل فرع اینه که اگر راهن بیع کرده عین مرهونه را، ما شک میکنیم یک شخصی هست، فرض کنیم که مشتری یا غیر مثلا، شک میکنیم که آیا این که راهن این را بیع کرد آیا با اذن مرتهن بوده یا بدون اذن. خب اینجا آیا میتونیم ما اساس صحه را جاری کنیم که بگیم خب اصل اینه که صحت انشالله با اذن بوده؟ خلاصه این فرع چهارم را هم از همین فروع مورد بحث ما قرار دادن در این بحثی که بحث داریم درش به اصطلاح صحت فعلیه و صحت تعهلیه و امثال اینها، که چند تا فرع در اینجا ذکر شد، فرع چهارمش این بود. خب اینجا مقدمتاً گفتن باید چند جهت رو متعرض بشیم که با تأمل در این جهات ببینیم اصلا این فرع داخل در بحث ما هست یا نیست. جهت اولایی که متعرض میشن این است که خود مسئله بیع راهن آیا جایز است، آیا جایز است راهن مالی را که به رهن داده بیع کند یا نه، این مورد اختلافه. مشهور بین عام و خاصه این است که گفتن جایز نیست، خلاصه تعلق حق و رهانه به عین این مانع از بیعش میشه، ولو مالک اون شخص، ولی چون حق دیگری که حق مرتهن باشد به این مال تعلق گرفته، خود همین حق سبب میشه که بیع بدون اذن او جایز نباشه. حالا این خودش که اصلش مورد بحثه و رو همین مسلک مشهور البته همینه که جایز نیست، ولی لذا به اصطلاح شیخ هم همین بحث رو در همین جا مطرح کردن رو مسلک مشهور. چون قول دیگری هست که بعض عامه قائل شدن و بعض خاصه مثل محقق ایروانی که بودم عرض شد و بعض اکابر که مرحوم آیت الله خویی در فتاواشون و در بحث فقهشون خلافاً در بحث اصول، یعنی ایشون در فتوا دادن که حق الرهانه مانع از بیع نمیشه، که خب این خانه دست من رهن بوده، چون مثلا فرض کنین یک پولی از کنم که پولی را من به قرض دادم، مثلا اون مقترض خانش را به رهن پیش من گذاشته به عنوان رهن اون قرض. خب صرف این مانع نمیشه کردیم که راهن که مالک است حق نداشته باشه این خانه را بری کنه. خانه را میفروشه، فوقش اینه که حق محفوظه. تا حالا زید مالک این بود، از حالا به بعد که امر مالکه، ولی حق مرتهن باز باقیه. در وقتی هم که امر مالک شده، حق به کجایی نرفته، حق عرض کنم که سرجاش محفوظه. صرف این که حق الرهانه به یک مالی تعلق بگیره، این مانع نمیشه از این که بگیم پس بیعش هم جایز نیست، و نه راهن مالکه و این حق هم مانع نمیشه از عرض کنم که صحت بیع. این را در بحث رهن این را عرض کنم که مطرح کردن که ایشون مرحوم آقای خویی در فتاواشون و بحث فقهیشون به همین مطلب قائل شدن، گفتن مانع از بیع نیست. خب حالا پس این فرعی را که ما الان در اینجا مطرح میکنیم رو مسلک این است که بگیم نه، حق الرهانه واقعا مانع میشه از اینکه بی از کم جایز باشه، که بعد اگر شک کنه یک شخصی که آیا این که این مال مرتهن که فروخته شده آیا با اذن راهن بوده یا نبوده، وقت اینجا بحث حساب صحه مطرح میشه. ولا اگر که حق الرهانه اصلا مانع نباشه، خب به این صحیحه، چه اون اذن بده چه اذن نده، مالک مال خودش بوده بیع کرده، فوقش اینه که حقم حق مثلا حق سرجاش محفوظه. یعنی و حق مرتهن اون تغییر نمیکنه، مرتهن علی حال این حق او به این مال به این خانه تعلق گرفته، که اگر اون قرض دهنده مثلا اون قرض گیرنده اگر به قرضش به اون وعدش وفا نکرد و قرض را نداد فلان، خب اون مرتهن میتوانه حق خودش را استیفا کنه، حالا چه مالک این باشه چه مالک کسی دیگه باشه فرق نمی کنه. حالا این مبنای از کنم که بعضی بزرگان مثل مرحوم آیت الله خویی در فقه دارن در باب رهن اینه، حتی خلافاً للمشهور که مثل زاران حضرت آقای سیستانی هم این رو قبول ندارن، یعنی در فتاواشون که در منهاج و اینها اینجا اختلاف هست بین ایشون و بین مرحوم آیت الله خویی. و علی حال این فرعی را که الان ما مطرح میکنیم بنابر مسلک مشهور غیر از اون مسلک غیر مشهور مثل مرحوم آقای خویی در فقهشون، البته این از کنم که قائل شده. بعد یک بحث دیگری هم با در اینجا مطرح میشه که حالا اگر بگیم که نه حق جایز نیست، یعنی این حق تعلق حق باعث میشه که این بی جایز نباشه، نگر این که با اذن مرتهن باشه که مشهوری رو میگن. منتها یک بحث دیگری باید مطرحه که آیا حالا اگر در باب بیع فضولی، خب آقایون میگن اجازه بعد مؤثره، کسی اگر به اصطلاح مال دیگری را فروخت و بعد اون اجازه داد، همون اجازه بعدی هم کار اذن قبلی را میکنه، که به فضولی میگن با اجازه صحیحه. خب آیا در باب رهن هم همین حرف هست؟ یعنی به این معنا که اگر ما بگیم این حق الرهان مانع از بیع است، که آیا اگر این به اصطلاح راهن مال را فروخت به غیر و بدون اجازه مرتهن، بعد مرتهن اجازه داد، که آیا این صحیحه؟ مثل بیع فضولی که اگر بعدن مالک اجازه داد میگن بیع صحیحه، اینجا مرتهن اگر بعد اجازه داد اینم مصححه بیعه. اینجا باز بعضی مثل مرحوم از کنم بدون شما بر صاحب مقابیس گفتن که نه، اون اجازه بعدی دیگه اثر نداره. یعنی اگر قبلا اجازه بده خوبه، اما اگر آمد و بعد بخواد اجازه بده، اجازه بعدم حتی اثر نداره. یعنی لایق باید حتما با اذن باشه، یعنی با اذن قبلی، باید اذن مرتهن مقارن باشد با بیع، با بیع راهن. خب اینم از کم که یک مسئله که در اینجا گفتن. و در هر حال این فرعی که الان ما مطرح میکنیم که اگر شک بشود که آیا این بیع با اجازه بوده یا بدون اجازه بوده، که بحث اساسه هم مطرح میشه، که این فرع مبتنی است بر مسلک مشهور در هر دو بحث، یعنی هم قول مشهور به این که گفتن لا یجوز بیع الرهن بیع مال مرهون بدون اجازه مرتهن که صحیح نیست، و مشهورم این است که اجازه بعد هم مثل اذن از قبل میمونه، ولی اگر که یک کسی اصل اصلا مثل مرحومات لاقوی در فقهشون بگن که اصلا لازم نیست به ابراهیم، اصلا راهن حق داره مالش را بیع کنه، خب اون که دیگه بس احساس صحت دیگه مطرح نمیشه، چون بیع صحیح اصلا. و کما اینکه رو مسلک صاحب مقابیس که اگر اجازه نداد، اگر اذن نبود اصلا باطله و اجازه بعدی اثر نداره، خب اینم اگر ما شک کنیم که آیا عرض کنیم که این عرض کنیم اجازه داده یا اجازه نداده، خب این باید اثر نداره، چون ایشون میگن بیع بدون اذن اصلا صحیح نیست. البته اگر شک کنیم که آیا اذن داده یا نه، خب اونجا بحث اساسه هم مطرح میشه، اما اگر شک در تقدم و تأخر کردیم دیگه رو مسلک عرض کنم که صاحب مقابیس ایشون اصلا اذن متأخر را اصلا حتما صحیح نمیدونن، باید ثابت بشه به یک جوری که این بیع از کم که با اذن بوده، ولا اگر شک کنیم و بعد بگیم که خب حالا بعد بیاد اجازه بده، شک در تقدم و تأخر، این خیلی دیگه اینجا از کم که موضوعی نداره. و علی حال از کم دور شما فعلا بنابراین ببینید بنابر مسلک صاحب مقابیس فرع ما از محل بحث خارج میشه، چون بحث ما در چیه؟ در این که امر دائر باشه بین صحت فعلیه و صحت تأهلیه، بس در این بود. بنابر مسلک صاحب مقابیس ما صحت تأهلی نداریم. صحت تأهلی معنیش اینه که این بیعی که واقع شده این اهلیت اینه داره که صحیح باشه، که چی؟ به اجازه بعدی. و ما شک کنیم که آیا بعدن اجازه داده یا نداده، وقتی اینجا بحث اساسه هم مطرح میشه. اما در بنابر مسئله صاحب مقابیس هم داره من صحت و فساده، چون فرض اینه که اون اذن اون اصلا اذن لاحق اثر نداره در صحت بیه. این بحث ما در این که آیا اصل فرع این بود که ما شک کنیم که آیا اذن یا آیا اذن سابق بوده یا لاحق بوده، مثلا که اگر اجازه آیا اصلا قبلا اجازه در صورت احتمال بدیم که اجازه داده بعدن که بعد صحیح بشه، مثل به این فضولی که به این فضولی واقع شده و بعد ما احتمال میدیم که مالک اجازه داده باشه که به صحیح باشه. اینجا هم در باب رهن باید اینجور شیعی فرض بشه، اما در باب رهن رو مثل صاحب مقابیس دیگه یه حرف معنا نداره، چون همینقدر که اون بی بدون اذن واقع شد این دیگه بی فاسده، از که اجازه بعد اثر نداره، چون شک کنین که آیا بعد اجازه داده یا نه، حالا چه اجازه داده باشه چه نداده باشه، چون بدون اذن بوده به فاسد میشه. ولی در رو مسئله که به اساس ها مقابیس هم این دیگه خیلی بحث صحت فعلی و تأهلی و یه حرفا معنا نداره، چون ام داره بینی صحت و فساده که اگر اذن داد فبها، اگر اذن نداد دیگه تمام میشه. میدونیست که صحت تأهلی که یعنی که اهلیت اینه داشته باشه که صحیح باشه با اجازه بعدی. خب پس بنابراین این جهت اول بحث بود که امداری تنبیه بشه که مورد کلام در این فرع بنابر مسلک مشهور است، بنابر مسلک مشهور که اجازه را که اونها بیع رهن را میگن جایز نیست بدون اذن مرتهن، صحیح نیست، و از طرفی هم میگن که اگر اجازه بعد آمد مصححه. و حالا ما اگر وقت اینجا رو این مسلک رو این دو مبنایی که مشهور قال هستن وقت این فرع داخل میشه در بحث، که یعنی اگر ما عرض کنم که بیع رهنی واقع شده منتها شک داریم که آیا بعد از وقوع بیع این به اصطلاح مرتهن اجازه داد یا نداد، که اگر اجازه داده باشه به صحیحه و اگر اجازه نداده باشه به صحیح نیست. اینجایی که میگیم پس بیع راهن یک صحت ولو از کن بیع مرتهن که مال را که راهن بیع کرد، بیع راهن یک صحت فعلی داره یک صحت تأهلی. صحت فعلیش اینه که الان در همین وقت بی اون اذن بده و این با اذن این کار را میشه صحیح. صحت تأهلیش اینه که نه، اون وقت اذن نداد ولی اهلیت اینه داره که بعدن اجازه بده. و حالا ما وقت این فرق اینجور مطرح میشه که ما الان شک داریم که آیا واقعاً این بیعی که واقع شد که بدون اذن بود که آیا راهن یکی مرتهن آیا اجازه داد یا اینکه اجازه نداد، چون اهلیت این داشت که صحیح باشه مثلا. و علی حال بنابراین پس این نکته اول که باید این جهت مورد حرفی که میدنیم بنابر مسلک مشهور بین فقها هاست که بیع رهن را جایز نمیدونن بدون اذن مرتهن، خلافاً که مسلک بعضی بزرگان رحمت الله خویی، و هم رو مسلک این که اجازه بعدی هم تأثیر میذاره در صحت بیع. این جهت اول بحث. حالا جهت ثانی در این است که خب اینجا آقایون قائل شدن به این که یعنی حالا آقایون که میگن دارم جمعی از کم که قائل شدن به این که اینجا اصحاب صحه جاری نمیشه، یعنی به همین مسلک مشهور. خب بس در اینه که به چه دلیل اصحاب صحه جاری نمیشه؟ که مثلا اگر خلاصه بیع شک داریم، فرع این بود که شک داریم در این که آیا بیع راهن عین مرهونه را آیا مقرون بوده به اذن مرتهن یا مقرون نبوده به اجازه بعدی ملحق شده یا نه اصلا نه اذنی بوده و نه اجازه ای؟ اینجا آیا میتونیم ما به اساس صحه تمسک کنیم؟ میگیم خب اصل در فعل مسلم برخ بی واقع شده و ما شک داریم در صحت او، حمل کنیم فعل مسلم را بر صحت، حمله به صحتش هم به اینه که حالا به نحو اجمال بگیم انشالله اذن داده و یا انشالله اجازه داده، یا شرط صحت بالاخره محقق بوده، ما شک در صحت داریم دیگه، بیعی در خارج واقع شده شک در صحت داریم، هم میکنیم این را بر صحت. خب که اینها رو مبنایی که مرحومه در اصل بحث در صحت تعهلی و فعلی از مرحوم محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی در بحث سابق این مطلب مطرح شد که ایشون اینا گفته بودن که اصالت الصحه در جایی جاری میشه که ما شک داشته باشیم در خود فعل که آیا صحیح هست یا صحیح نیست، اما اگر شک داشته باشیم در اهلیت فاعل یا اهلیت مورد اینجا جای اساسه نیست. اینه قبلا این را گفته بودن و اینه به اعتبار این که مثلا بالاخره ما هستیم و اصل صحت و سیره و نمیدونم و ادله اساسه تعمیمی نداره که تمام این موارد رو شامل میشه، اگر شک در اصل در صحت اصل فعل بکنیم آیا مثلا این فرض کنیم که سیغه بی مثلا شرایط داشت نداشت فلان، خیلی خوب اینجا سیغه بر این است که به صحت تمسک میکنه، اما اگر نه شک کنیم در این که اصلا اون فاعل اصلا اهلیت داشت اون کسی این بی را انجام داد، آیا اصلا حق داشت این بی کنه، آیا سبی بود غیر سبی بود بالغ بود یا نبود، یا اون مورد آیا اصلا مالیت داشت یا نداشت و امثال اینها، در قبلان ایشون گفته بودن به اینکه اینجاها معلوم نیست اصالت صحه جاری بشه، در قبلان هم اصلا که صحبتی شد منتها از قرآن محضر شما اینجا خب یک مقداری اختلافی هست بین آقایون، یعنی مثل آقای سیستانی اینها ظاهراً مبناشون بر این است که فرق نمی‌کنه اساسه اگر تناس حجت باشه و بالاخره به سیره اوغلا هم شما تمسک میکنید و مثلا خلو بیگی واقع شده چند دست هم کشته، ما نمیدونیم آیا این شرایط صحت داشته نداشته مالیت داشته نداشته، حالا اگر سیره در کار هست ظاهرا مبنا بر این است که بین اوغلا فرق نمیذارن در این موارد، شک میشد میخواد در اهلیت باشه یا شک در ارزم در شما مورد باشه یا شک به نسبت به اصل عمل باشه، مثل مثال هایی که قبل گفتن و علای حال این مطلب این یک بحث مبنایی بود که اگر واقعا دلیل اساسات صحه به چه استدلال میکنیم، خب اساس صحه اصلش به حسابی اون سیره ایست، حالا سیره اوغلایی که شارع هم امضا فرموده الا اون جاهایی که یک دلیل خاصی ما داشته باشیم در عدمش، و الا از کنم که قبلن هم این ذکر شد در حتی در مثل همین اذن‌هایی که گفته شد که قبلاً صحبت شد که عقلا فرق نمی‌دونن بین شرط مقدم، شرط مقارن، شرط متأخر در باب بیع فضولی. خب در اجازه شرط که اگه فضولی بیع کرد بعد اجازه داد این صحیحه، یعنی شرط صحت بیع لازم نیست مقارن باشه حتما با اذن، اجازه بعدی هم کار اذن رو میکنه، روی مبنا داریم صحبت میکنه. حالا یک بیعی مثلا فرض کنید قبلها واقع شده چند دست، احتمال میدیم که حالا مالک بعدن اجازه داده باشه، حالا اینه دیگه تفریحاتیست که قبلن هم امداری هر کنم که صحبت شده. اجمالا که عقلا فرق نمیدارن بین شرط مقدم و شرط مقارن و شرط متأخر و در تمام این موارد مبناشون بر این که حمله بر صحت میکنن و الا اینکه دلیلی قائم بشه، یعنی شاهدی مثلا برخلافش قائم بشه. این حالا خودش یه مداری که اصلش جای بحث داره که آیا واقعا این سیره عقلا یک عمومیتی مثلا داره که در تمام این موارد میتونیم ما این سیره را به عنوان یک اصلی، اصل ثابتی تلقی کنیم و بعدم بگیم خب چون نقض اشاره امضا کرده فلان. این دیگه بستگی داره به که چه نادار میتونیم ما به این اطمینان پیدا کنیم. و علی حال این عرض کنم که رو مبنایی که مبنای مرحوم آقای ناینی و مرحوم آقای خوی و اینا، خب عرض کنم که مشکله این جهت ثانی بحث بود. جهت سوم حالا رو مبنایی که بگیم اساسه جاری نمیشه در مقام مثل مبنای مرحوم آقای خوی و اینا، خب در اینجا اگر یک اصل موضوعی ما داشته باشیم که صحت را اثبات کنه یا فساد را، خب فوق المتبع. فرض کنین مثلا قبلا این حتی مسلم این مرتهن اذن نداده بوده، درست؟ ما شک داریم در این که وای آیا بعد اذن داد یا نداد مثلا. خب اینجا استصحاب عدم اذن جاری میشه تا زمان وقوع بیع مثلا. این خلاصه اگر در مقام یک اصل موضوعی باشه که اثبات صحت کنه یا اثبات فساد کنه فهو المتبع. حالا مثلا در اون جایی که میخواد اثبات فساد کنه، ما میدونیم که قبلا اذنی از این صادر نشده، شک داریم که آیا اذن داد یا نداد، آیا در حین بیع اذن داد یا نداد. قبلا گفته بوده من راضی نیستم، بعد بیعی شده، اون راهن آمده بیع کرده، ما شک داریم آیا این واقعا اذن داد ازون که مرتهن به این بیع یا نه. خب اینجا استصحاب عدم الاذن جاری میشه تا زمان وقوع بیع، و این استصحاب مقتضی فساد دیگه. یک صورت، یا اگر که نه مسبوق بوده به اذن مرتهن، صورت صورت مقابلش به عکس این، قبلا مسبوق بوده به اذن مرتهن، مرتهن قبلا اذن داده بوده، شک داریم آیا در حین بیع در وقتی که راهن داره بیع میکنه آیا از اذنش برگشته یا نه، یا استصحاب بقای اذن میکنه، این قبلا معزوم بوده نمیدونم آیا اذنش باقی بود یا نه، استطاعت بقای است. و اما اگر که نه، که اذن رو که اذن و رجوع از اذن محقق شده، یعنی اذن داده و از اذنش هم برگشته، منتها شک داریم که آیا این بیعی که انجام شد قبل از برگشتن مرتهن بود از اون اذنش که بیع صحیح باشه. مرتهن اذن داد، بیع هم واقع شد، شک داریم که آیا این بیع راهن قبل از رجوع مرتهن بود از این یا بعدش. اینجا البته کلمات آقایون مختلف، حتی مرحوم آیت الله خوی رحمت الله علیه در بحث اصولشون گفتن اینجا این دو اصل در اینجا داریم که این دو اصل با هم تعارض میکنن. یک اصل هست که اقتضای صحت بیع میکنه، چون فرضیه که قبلا اذن داده، نمیدونیم در حین بیع آیا از اذنش برگشت یا نه، استصحاب عدم رجوع یا به تعبیری استصحاب بقاء اذن، این اقتضا میکند صحت بیع رو. و از طرفی گفتم بدون شما یک اصلی است که اقتضای فساد میکنه، چی؟ استصحاب عدم البیع. ما نمیدونیم آیا این بیعی که راهن مالش را بیع کرده این قبل از رجوع مرتهن بوده از اذن یا بعد بوده. استصحاب عدم البیع که الی زمان رجوع، یعنی به این معنا که تا زمانی که برگشت از اذن خوده، چون ما میدونیم که این یه بار اذن داده، هم اذن داده هم برگشته، بس فرق این بود که ادا تحقق الاذن و تحقق الرجوع. این در یک زمانی اذن داده، در یک زمانی هم از اذنش برگشته. ما نمیدونیم آیا که اول بی واقع شده بعد او از اذنش برگشته که بی صحیح باشه، یا به عکس که اول از کنم که اول اذن داده و داشتم حواسم پرت شد، تحقق الاذن و تحقق الرجوع، هم اذن محقق شده هم رجوع محقق شده، که اگر اول اذن بوده بعد بیع شده و بعد رجوع کرده، خب او فایده نداره دیگه، بعد از بیع رجوع از اذنش کرده، بیع صحیحه. اما اگر به عکس باشه، یعنی اول از شما که اول رجوع کرده از اذنش و بعد اون بیع شده، بیع میشه فاسد. بنابراین دو استصحاب عدمی، یعنی دو استصحاب که عدم بیع قبل از رجوع از اذن یا استصحاب عدم رجوع قبل از بیع، گفتن این دو استصحاب با هم تعارض میکنه، در نتیجه نمیتونیم ما احراز کنیم که این بیع قبل از رجوع بوده، باید ثابت بشه. و البته این را ایشون در ظاهرن در اصولشون دارن مطرح کردن، ولی گفته شده که در فقه از این حرف عدول فرمودن و همینطور در مبحث از کنم که خیار عیب و علای حال، حالا خواستیم به اونجا مراجعه کنید، یک تقریبا یک مقدار مربوط به تعارض استصحابینه، آیا این استصحاب هر دوش منشأ اثره، یکیش اثر که اثر داره مثبت مثبت نیست، بحثایی است که در ارتباط با اونه که ایشون یک مقداری در اینجا از که مرحوم آقایی فرمایشات علی حال مختلف بوده و در بحث فقه و در بحث خیار عیب اونجا عدول کردن و اصلا گفتن استصحاب اذن تا زمان بی جاری میشه، اما استصحاب عدم بی تا زمان رجوع اون جاری نمیشه. ظاهرا گفتن یه اصل مثبت و این حرف هاست، شبه اثبات دارند و بلیزا دیگه یک مداری فرمایشاتون در اینجا مختلف شده و در هر حال اینا یک مداری جای بحث داره، بحث های تعارض استصحابه که قبلا هم یک مداری صحبت شده، بلیزا دیگه در اینجا خیلی وارد نمیشیم در این بحث، چون باید بحث های تعارض دو استصحاب و یه حرفا مطرح بشه. این بحث تا اینجا بحث ششم بود که دیگه تا همینجا تمام میشه. بحث بعدی در این است که آیا اصالت الصحه عند شک فی المقوم جاری میشه یا نمیشه. باز به یک بحثیه که قابل تعرض هست که حالا بعد انشاءالله توضیحش میدیم که انشاءالله تو وقت داشته بحث فکرم برسه. صلى الله على محمد وعلى آله.